آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته بیگاه است در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی یکشنبه 4 سپتامبر و من مرزا سلیمپور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز وارد تاجیکستان شد. جنازه سبزعلی شریف و از رهبران حزب نهضت اسلامی را امروز در دوشنبه به خاک سپردند. دومینیک استراوس‌کان امروز به فرانسه برگشت. نیروهای ضد قذافی به حمله به بنی ولید آمادگی میگیرند. نیروگاه بوشهر به شبکه برق ایران وصل شد و تیم ملی فوتبال تاجیکستان امروز به کره شمالی رفت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز با یک سفر رسمی دو روزه وارد تاجیکستان شد. قرار است در جریان این سفر بین دو کشور دو قرارداد امضا شود که مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه عینی در رود زرافشان و یک کارخانه سیمنت در ناحیه دنگره از جانب ایران را در نظر دارد. احمدی نژاد روز 5 سپتامبر در مراسم آغاز بهره برداری از چرخه اولی نیروگاه سنگ‌تودادون نیز شرکت میکند. این نیروگاه را تا 12 سال اول خود ایران خواهد چرخاند. جنازه سبزعلی شریف از رهبران حزب نهضت اسلامی را امروز در آرامگاه کوچه قراتگین دوشنبه به خاک سپردند. او روز شنبه در یک صحنه نقلاتی در ناحیه فیض آباد هلاک شد. در این صحنه معاون رئیس حزب سید عمر حسینی و یک مسئول حکومت ناحیه فیض آباد مجروح شدند. حکمت الله سیف‌الزاده معاون رئیس حزب نهضت اسلامی گفت وضع حسینی خوب است.
الحمدلله خوب هستند. فیض عمر حتی دیروز هم در خانه مجلس وزرا سبزعلی شرکت داشت. این روز در جنازه هم بود، صحبت کرد، حتی در سر منزل هم رفت.
سبزعلی شریفوف از اعضای سابقه دار حزب نهضت اسلامی و رهبر شعبه های این حزب در نواحی تابعه مرکزی تاجیکستان بود. مدیر سابق صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان امروز به فرانسه برگشت. استراوس‌کان 62 ساله ماه می در پی بازداشت شدنش با اتهام قصد تجاوز به ناموس خدمتکاری یک مهمانسرا از مقام استعفا داد، اما قاضی نیویورک روز 23 آگوست تمام اتهامات علیه او را لغو کرد. استراوس‌کان تا آن جنجال یک نامزد عمده به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه محسوب می‌شد. نیروهای حکومت موقت لیبیا که بنی ولید یکی از آخرین پایگاه‌های نیروهای صادق با معمر قذافی را احاطه کرده‌اند میگویند مذاکرات جهت تسلیم شدن این منطقه با ناکامی انجامید و آنها امروز به حمله اقدام خواهند کرد. در اطراف بنی ولید هزاران نیروی شورای ملی گذار جمع شدند. موسی ابراهیم سخنگوی قذافی اما گفت قبیله بزرگ ورفلاح با قذافی صادق میماند، اما در پاسخ به این سوال رویترز که آیا قذافی نیز در بنی ولید است، موسی ابراهیم گفت من شخصا نمیدونم که او حالا کجاست، ولی خوب میدونم که او دقیقا در داخل کشور است. سیرت، زادگاه قذافی و پایگاه نظامی سپاه در جنوب لیبیا نیز در احاطه قرار داشتند. نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران با انتقال نیروی برق به شبکه ملی برق ایران آغاز کرده. از خبرگزاری اسنا میگوید نیروگاه بوشهر شب شنبه به این شبکه وصل شد. حمید خادم قائمی سخنگوی سازمان هسته‌ای ایران گفت نیروگاه بعد گشایش رسمیش در روز 12 سپتامبر با تقریبا 40% اقتدارش برق تولید خواهد کرد. احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر را شرکت آلمانی سیمنز هنوز در عهد شاه در سال‌های 70 شروع کرده بود. اخیراً این ساختمان را روسیه با دوش گرفت، ولی این برنامه باز هم با تاخیرهای زیادی انجام شد. پلیس ایران با تعقیب نبردهای آبی در سراسر کشور پرداخته، چندین پسر و دختر جوان را به محض شرکت در نبردهای سازمان یافته با تفنگهای آبی بازداشت کرده. از خبرگزاری نیمه رسمی مهر میگوید روز جمعه چند جوان در باغ تهران با همین دلیل دستگیر شدند. هر نوع معاشرت خارج از مرز ازدواج بین پسر و دختر در ایران ممنوع است. نبردهای آبی ظاهرا یک شیوه اعتراض نسل جوان با معیارهای دینی است که علیرغم هشدار مقامات در سراسر ایران پهن شده است. در اردن یک مرد را با قتل دختری بیوهش عیبدار کردند. او در زایشگاه بعد دوگانگ تولد کردن دخترش به سر او تیر خالی کرده است. مخامد میگوین این مرد قتل هدفمندانه دخترش را اعتراف کرده گفته است دخترش با اسم خانواده اونها ایسنوت آورزن کشته شده 4 سال باز بیوه بوده است. کشتار در اردن حکم قتل را در پی دارد، ولی در مورد قتل‌های ناموسی حکم سبک‌تر است، به ویژه اگر خانواده مقتول مخالف نباشد. و تیم ملی فوتبال تاجیکستان امروز با کره شمالی رفت. روز 6 سپتامبر فوتبال‌بازان تاجیک در پخینیان در دوری دومی مسابقات گروهی برای دریافت راحت به جام جهانی فوتبال 2014 با کره شمالی رقابت خواهند کرد. تاجیکستان بازی اولش را روز جمعه با ازبکستان با حساب 0-1 باخت. رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان که مسئول تیم ملی است گفته است فوتبال‌بازان تاجیک با وجود باخت در رقابت با ازبکستان بازی خوبی را نمایش دادند و حیف که نتیجه مساوی را حفظ کرده نتوانستند. با عقیده رستم امام‌علی تیم تاجیکستان برای آمادگی به این بازی همگی 10 روز فرصت داشت که کافی نبود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشر مجله شامگاهی. وعده ساختن نیروگاه عینی و کارخانه سیمنت دنگره در بغل، شروع بازدید محمود احمدی نژاد از تاجیکستان. اما محور مشارکت یک نظام تند دینی با یک نظام تند دنیوی چیست؟ ضایعه بزرگ برای حزب نهضت اسلامی، جنازه سبزعلی شریف را امروز به خاک سپردن. آینده از نیروی برق ارزان است. دانشمند شویچری پیرامون بحث مسائل آب و انرژی در آسیای مرکزی. پیش بینی آب و هوا با اسباب های مانده از دخیانوس. شکایت هواشناسان خطلان از وضع فنی این اداره. و چرا خانواده ها جدا می شوند؟ به هر 1000 ازدواج در تاجیکستان 82 مورد طلاق راست می آید. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی یک شنبه 4 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی برنامه را شروع میکنیم. از دوشنبه امروز رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با یک سفر رسمی دو روزه وارد تاجیکستان شد. امضای دو قرارداد مهم که تامین مالی ساختمان نیروگاه عینی در رود زرافشان و یک کارخانه سیمنت در ناحیه دنگره از جانب ایران را در نظر دارد، از قبل از موضوعهای اصلی این بازدید محمود احمدی نژاد از تاجیکستان عنوان میشد. همچنین او در رسمی به کار انداختن چرخه اول نیروگاه سنگتودای 2 که نیز با سرمایه ایران ساخته میشود و شرکت خواهد کرد. در این لحظه ها مذاکرات محمود احمد نژاد با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان ادامه دارد و ما منتظر گزارش از این نشست هستیم. اما انتظار محافل تاجیکستان از این سفر چیست؟ و آیا محمود احمد نژاد در دیدار با امامعلی رحمان نگرانی روحانیون ایرانی از تشدید فشار به دینداران در تاجیکستان را نیز مطرح خواهد کرد، به خصوص در پی انتقاد تند آیت الله گلپایگانی از منع شرکت جوانان تا 18 ساله در نمازهای مساجد در تاجیکستان؟ هدف از سفرهای پی همین محمود احمد نژاد به دوشنبه از انگوش شمار پایتختهایی که به او آغوش میکشایند چیست و عموما چه مشترکاتی است که این دو نظام ظاهرا به هم ضد، نظام اسلامی حاکم در ایران را با نظام تند دنیوی حاکم در دوشنبه در یک محور یا یک قطبی مشارکت به هم آورده است؟ این سوال ها را در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد در میان گذاشتم. گوش دهیم به این صحبت.
فکر می کنم که ایران از جمله کشورهای که به صورت مشخص و بدون ادعاهای ژئوپلیتیکی می تواند در کنار تاجیکستان باشد.
با توجه به سه دوری نشست هایی که در چند روز اخیر در دوشنبه صورت گرفت، سفر محمود احمدی نژاد نتایج مشخصتر و مطلوبتر خواهد داشت.
اما تقریبا یک ماه پیش آیت الله گلپایگانی، یک از مراجع تقلید در ایران، از سیاست حکومت تاجیکستان انتقاد کرد به دلیل فشار به دینداران و خصوصا منع حضور جوانان تا 18 ساله در نماز مساجد. چون ایران جمهوری اسلامی است، آیا احمد نژاد به گونه این موضوع را نیز در مذاکراتش با امام علی رحمان مطرح خواهد کرد به نظر شما؟
تا حال حاضر مقامات رسمی ایران به صورت آشکار در رابطه با تصمیم گیری های دوشنبه موضع گیری انجام ندادند و من فکر نمی کنم که به صورت رسمی در این رابطه محمود احمدی نژاد در دوشنبه اظهار نظر کند، ولی تبادل نظر و تبادل اطلاعات در رابطه با وضع افرادگرایی و چالش های موجود در آسیای مرکزی که در رأس آن تروریسم و بنیادگرایی مذهبی قرار می گیرد می تواند به این موضوع اشاره بشود، ولی من از احتمال دور می دانم که در این رابطه رئیس جمهور ایران به صورت رسمی موضع گیری بکند.
به صورت عموم تاجیکستان یک نظام تند دنیوی تعریف می شود و ایران یک نظام تند دینی. آیا این دو نظام ظاهراً به هم ضد را چی نقاط در یک قطب مشارکت آورده است؟
بله، اگر ما به ظاهر قضیه نگاه کنیم، در ایران یک نظام مذهبی شدید به مشاهده می رسد و در تاجیکستان برعکس، ولی در اصل ما در جامعه ایران آزادی های مدنی را شاهد هستیم که شاید در چند سال آینده نیز برخی از آن را نتوانیم در تاجیکستان سراغ داشته باشیم و برعکس در فضای امروزی تاجیکستان ما شاهد گرایش و توجه مردم به ارزش‌های دینی به گونه‌ای می باشیم که شاید در کمتر از مناطق ایران نیز بتوان نظیر آن را پیدا کرد. ولی قطع نظر از وجود دو نوع نظام، باز هم روابط میان دوشنبه و تهران همیشه و قطع نظر از هر شرایطی در داخل این دو کشور هم در سطح رسمی و هم در سطح مردمی دنبال خواهد شد، زیرا برای این مبنا و پایه‌های تعریفی وجود دارد. برخی از نقاط ضعف که در لابلای این مناسبت بروز می‌کند به صورت اصلی و ریشه‌ای روابط دو کشور را نمی‌تواند به چالش بکشد، بلکه به نظر من در حال حاضر علی‌رغم اعلام روابط استراتژی میان دوشنبه با کشورهای مختلف، شاید روابطی در حقیقت استراتژی میان دوشنبه و تهران از نظر جایگاه واقعی و مراتب برتر از روابط باشد که به صورت رسمی میان دوشنبه و دیگر محورهای منطقه‌ای و جهانی اعلام می شود.
یک جان سپاس قاسم بیگ محمد با تحلیلگر تاجیک که از دوشنبه پیرامون انتظارات از سفر محمود احمد نژاد به تاجیکستان صحبت میکرد. یادآور می شوم محمود احمد نژاد امروز با یک سفر رسمی دو روزه وارد دوشنبه شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو داری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، امروز جنازه صدرعلی شریف از رهبران حزب نهضت اسلامی را در آرامگاه کوچه قراتگین دوشنبه به خاک سپردند. صدرعلی شریف که از اعضای سابقدار حزب نهضت اسلامی و رهبر شعبه های این حزب در نواحی تابع مرکز بود، روز شنبه در یک سانحه نخلاتی در ناحیه فیض آباد هلاک شد. در این سانحه معاون رئیس حزب سید عمر حسینی و یک مسئول حکومت ناحیه فیض آباد مجروح شدند. مراسم ویدا با صدرعلی شریف امروز در قرارگاه حزب نهضت اسلامی در دوشنبه برگزار شد. در این باره گفتگوی داشتیم با حکمت الله سیف الله زاده، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی.
چنین یک تصمیم از قبل گرفته شد که جنازه برادر صدرعلی شریف در دفتر مرکزی حزب دایر کرده شود. این گونه مشورت هم با رئیس حزب مهدی کبیری که در مسکو بودند گرفته شد و باید صبح امروز به هر وسیله رسیده می آمد. ولی تأسف زیاد که در اون پرواز جای پیدا نشد و بعد از آن که مراسم جنازه در مقر حزب با شکوه و شهامت واقعا مذهبی و سیاسی صورت گرفت و شخصیت های معروف کشور هم حضور داشتند و در گورستان محله قراتگین به خاک سپرده شد، بعدن جناب کبیری ساعت 11 رسیده آمدن و تنها دعای نسبت این شخصیت در خانواده او انجام دادن.
اما خود اون قضیه آیا تحقیقات صورت گرفت که سببش چی بود؟
البته نهادهای گرفت این چیز رو تحقیق میکنند، چون یک نفر به شهادت رسید و نفران دیگری زخم برداشتند. ولی به هر حال گمان میکنم یک تصادف طبیعی است که بیشتر در راه های دوشنبه صورت میگیرد، بخصوص وقتی بعد از این ترمیم و باسازی های راه.
وضع سید عمر حسینی و اون همراهان دیگرشون که جراحت برداشتند چگونه است؟
الحمدلله خوب هستند. سید عمر حتی دیروز هم در خانه میت برادر صدرعلی شرکت داشت، امروز در جنازه هم بود، صحبت کرد، حتی در سر منزل هم رفت. ولی نفر دیگری که زخم برداشته است، یعنی یک مسئول حکومت ناحیه فیض آباد است، یکی از نفرانی که شعبه فرهنگ و اجتماعیات حکومت را به عهده دارد، که وکیل مجلس نمایندگان برادر سید عمر حسینی را که در یکی از محلها باید با انتخاب کنندگان واخوری و صحبت دایر میکرد همراهی داشته است. اون را من از روی شنیدم او قبرغه و یک دستش شکسته است، ولی در عموم میگویند که چندان حالتش بد نیست و این چیزها شفایافتنی هستند.
اما از خود شادرمان صدرعلی شریف صحبت کنیم، چی شخصیتی بود اون کس؟ از سیستان بود نه؟
بله اسدستان بود، ولی زندگی سالهای اخیر 80 و 90 در اورژانکتو بودیتی وحدت امروزه گذشته است. این برادر ختم کرده دانشگاه ملی است، بخش اقتصاد سالهای 86 87 دانشگاه را ختم کرده است و در همون دوره با نهضت اسلامی تاجیکستان که اون وقت یک فعالیت پنهانی داشت پیوسته است. در مرحله هایی که حزب و جانبداران او با هجرت مواجه شدند، هجرت کرد به افغانستان و همچون مجاهد یکی از گروه های مجاهدان را سرداری میکرد، در تاجیکستان در برخورد ها شرکت داشت و بعد مصالحه همچون عضوی کامل حقوق نهضت اسلامی تاجیکستان بود، در بخش های مختلف فعالیت کرد و اخیراً مسئولیت شعبه نواحی تابع مرکز این برادر اخیراً این مسئولیت را به عهده داشت.
تشکر. حکمت الله سیف‌الله‌زاده بود، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که از دوشنبه در باره به خاک سپرده شدن جنازه سبزعلی شریفوف، رهبر سازمان های حزب نهضت اسلامی در نواحی تابعه مرکزی تاجیکستان صحبت میکرد. یادآور میشوم سبزعلی شریفوف روز شنبه در نتیجه یک سانحه نقلیاتی در ناحیه فیض‌آباد هلاک شد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی.
آزادی نقطه تیجی.
در ادامه برنامه، باز هم از تاجیکستان، اخیراً یک هیئت دانشمندان شویچری از سفر حوزه امودریو برگشت. این هیئت به خاطر تحقیق حوزه امو تا به خوراق و حتی مرغاب رفت که وضع پیرخو منبع اساسی آب رودخانه های کوهی تاجیکستان را نیز بیاموزد. ولی این دانشمندان به بحث های گرم منطقه آسیای مرکزی روی مسائل آب و انرژی چی نظر دارند. از خوراق همکاری ما مرزا جلالی شاه جمال را میشنویم.
تاجیکستان و قرغیزستان منبعی بیبوی ثروت آبدارآسیای مرکزی حق دارند که به خزینه بزرگ انرژتیکی منطقه تبدیل شوند، اما برای رسیدن به این هدف باید حقوق تاریخی کشورهای پویناب را در مورد استفاده مشترک ذخایر آب مراعات کنند. میگوید رهبر شرکت شویتزاری آموزش ذخایر آب اودرا سولوشنز زیگفرید توبیاس. پژوهشگران این شرکت پس از قرغیزستان و ازبکستان اخیراً به ذخایر آب در تاجیکستان از جمله در منطقه بدخشان شناس شده میخواهند توسعه‌های خود را در آینده نزدیک به طرف آب پیشکش نمایند. به گفته روبر شرکت، در حالی که برخی از کشورها به رشد انرژتیک منفعت دارند ولی کشورهای دیگر از پیش آمدن مشکلات آبیاری زمینهایشان نگران هستند، مسئله استفاده آبرش بیشتر به بحث سیاسی تبدیل می شود. اما به فکر روبر شرکت، مشکلات نوع تنظیم آب حل‌شونده است و برای این لازم است که طرفها باید به عمل علاقه‌مندی نشان دهند و می گوید که حسن تفاهم می تواند در اساس سوزش از جمله سوزش برتری به دست آید. کورسوسون منطقه بنیاد نیروگاه بزرگ روغن در تاجیکستان و قمبراتر در قرغیزستان به دوست خون تشبیه میدن که در گلوی ازبکستان در ماندند. ازبکستان به دلیل پیامدهای اکولوژی ساختمان این رگوها سخت ناراحت است، ولی جانب قرغیزستان طرف ازبکستان را دلپر کرده است که در صورت به کار درآمدن نیروگاه بزرگشون در موسم کمبود آب برای احتیاجات کشاورزی ازبکستان ذخیره آب انبار تکتاگل را استفاده میبرد. و گفته پژوهشگر دانشکده تکنولوژی شویتزار توماس برنر، در دنیا بیشتر از 200 رود موجود هستند که از قلمرو دولت‌های زیاد میگذرند، ولی تنها حدود 10 رود فرامرز را توان نام برد که نوع استفاده اونو شفاف و بدون یک مشکل و صورت میگیرد. وی دونای و رین رو که از که اوی آلپ سرچشمه میگیرد و تو با اولان میرسد نمونه از چونین رید اومی نامد که قلم روی دولت اوی زیاد رو بر میکنن، ولی مسئله استفاده اون با پردگی آل شده است.
ریور راین و ریور دانیوب are probably the most advanced in terms of joint management.
با گفته زیگموند توبیاس، این اول کشور اوی پوینوب رو سیتیناره تسوننده با قلعه انرژتیکی تبدیل یافتن کشور اوی بولو آب و بعد از گرفتن فشنگ ذخایر آب باروس آورده، وی چون پژوهشگر نگرانی کشورهای پویان آب را درک میکند و افزود: اما من جانبدار برق ارزان هستم، زیرا ثروتهای طبیعی نفت و گاز و انگشت تمام شونده بوده، آینده از نیروگاه برقی آبی است که نه فقط برای یک کشور بلکه تمام منطقه میتوانند نیروی ارزان برق استحصال کنند. در اول حاضر طرفها را که زور نقطه نظر درباره استفاده ذخایر آب ساختمان نیروگاه را به مقابل و یا جانبداری خیش قبول میکنند. برخی کارشناسان منطقه توسعه بانک جهانی را مربوط به ساختمان روغن یک نو فشار بالای حکومت ترکستان عنوان کردند. روبر شرکت میگوید که وای نمیخواد مفتیش در مورد نو استفاده اوبامچون جانبداری از این اون طرف فهمیده شود، اما مطمئن است که در هر صورت ساختمان نیروگاه بزرگ باید نه یک طرفه بلکه در همکاری و حسن تفاهم با کشورهای همسایه صورت بگیرد تا این نیروگاه آینده نه منبع اختلاف بلکه منبع همکاری و برابرداری مشترک از امکانات طبیعی همدیگری باشند. میرزا جلال شوجمول، رادیوی آزادی، خورغ.
بحث مسائل آب و انرژی آسیا مرکزی از نگاه دانشمندان شویتسر است. ضمناً یک همکاری عمده این هیئت محققان شویتسر در تاجیکستان اداره آب و هواسنجی است، اما هواشناسان در ولایت ختلان میگویند اسباب و تجهیزات آنها چنان فرسوده شده است که امکان پیشبینی دقیق آب و هوا را تقریبا از دست آنها میزند و حساب و کتاب و تحلیل آنها را خیلی تخمینی میکنند. بسیاری از واحدهای هواشناسی در جنوب تاجیکستان تا حال حتی به اینترنت دسترسی نداشتند. جزئیات دیگر در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه.
کهنه فرسوده شدنی تجهیزات مرکزی آب و هواسنجی ختلان که از سالهای 60 عصر گذشته به میراث مانده است، کار این مؤسسه را با مشکلات روبرو کرده است. سفرعلی میرزایف، سرداری مرکزی مذکور، در صحبت با رادیوی آزادی گفت کار ناشایمی بعضی تجهیزات، نبودی کامپیوترها و خط اینترنت به فعالیت مرکز اثر گذاشته، چون این وضع میتواند کار تحلیل و پیشگویی وضع آب و هوا در منطقه جنوبی تاجیکستان را دشوار کند. اما مقامات تاجیکستان برای تقویت فعالیت مؤسسه و با هواسنجی و استیراری خش تلاش کافی به خرج نمیدهند. شرایط کاری مرکزی هواسنجی ختلان به آن اندازه سنگین بوده است که هواشناسان پیشگویی های خود را به واسطه پیام های اسمسی تلفن مبیلی شخصیشان به شهر دوشنبه روان میکنند.
همومن گیدرامیت خور کدرگیم، همه اسبابه کاریم داریم، اسبابه دوره شروعی تلاش هستم، یکون کس اهمیت نمیتر.
با گفته تحلیلگران 6 ماه در یک سال به برق بودن مرکزی هواشناسی ختلان و فرسوده شوی تجهیزات این مرکز دقیق پیشگویی شدن سرعت باد و حرارت هوا را زیر سوال میبرد. طالب جان کریموف ساکن شهر قرانتپه میگوید سالهای اخیر موردهای فراوان نادرست بر آمدن پیشگویی های مرکزی هواشناسی را مشاهده کرده است. اما
آب و هوای ما نمیخوریم که الله مفرد
در همین حال عبدولی نادیروف، تحلیلگر محلی، میگوید در صورتی که اقلیم منطقه در حال تغییر یابیست و گرمسیل و باد و خشکشوی زمین و کم حاصلی به چشم میرسد، پیشگویی دقیقی هوا برای جلوگیری از پیامدهای ناگواری آن مساعدت خواهد کرد.
متخصصان در سمت باد هوا سنجی نمیرسند، آنها تنقیص میکشند و اگر که تجهیزات زمانوی باشند و موثر باشند، آنها نیز میتوانند خوبتر فعالیت کنند.
این هم در حالی است که متخصصان مرکز هواشناسی ختلان ادعا دارند که با وجود کهنه و فرسوده شوی فناوری مرکز، همان فیصد دقیقیت پیشگویی های باد و هوا بالا بوده، درستیش زمستانی تا 60 و تابستانی تا 75 درصد بوده است. و مقدمیت و فرسوده شوی تجهیزات مرکزی هواشناسی مشکل یگانه این مرکز نبوده است. معاش میانه 10 کارمند مرکزی مذکور 150 سومانی معادل چیزی بیش از 30 دلار آمریکایی بوده، به گفته خود آنها ناچیز و ناکافی میباشد. سفرعلی میرزایف، رئیس مرکزی هواشناسی ختلان، میگوید چندین جوانی که شاگرد این مرکز بودند، نازکی های پیشه هواسنجی را از خود کرده بودند، به سبب کمی حق مزد ماهانه ترک کاری مرکز کرده، حالا اکثر کل کارمندان این مؤسسه 30 سال نزدیک به بازنشستگی داشتند. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода.
مجله پرکریاسوک محصول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم می شود. اما در دقایق پایانی این نشریه مجله شامگاهی، از دوشنبه بنا به آمارها شمار طلاقات در تاجیکستان امسال 8% افزوده است. به حساب مقامات اداره زکس وزارت عدلیه تاجیکستان، به هر 1000 ازدواج در این کشور تقریبا 82 مورد طلاق رست می آید و فقط در 7 ماه اول سال روان در تاجیکستان 3400 خانواده از هم پاشیدند و اکثر عائله های جوان. سبب افزایش طلاقات چیست و چی باید کرد که ویرانی آیله ها کمتر شود؟ به این موضوع در یک گزارش ذوالفقار اسماعیلان، خبرنگار آزادی، در دوشنبه پرداخته است.
دختران
نو سیده هم دختر پنج و مادر کدام با دلتر از اون هم افتاد دختر بگی پارتش بود تا هر اون حقوق شناس بود بچه باشه گو بیزه دختر باشه بگی پارتش من اگر افتاد اون گذکه و یا فیر پار کده برو مدرس شاوه هم خونه ولدون رو زندگ نکنه یک زنک دیگر اگر سا یک زنک جیدو شدگی چیزی چوره من دارم خونه ایم که عروس افرار دادن یک کسی چیزون در مجای استده بیای می بیلو بایم.
این بود قصه تلخ دلفروز ساکن شهر دوشنبه که حالا به خانواده دختری 1.5 ساله خود را تربیت میکند و امثال این زن در تاجیکستان کم نیست که خانه‌دار شده و در خانه پدر عروس زندگی میکرد و به این دلیل همچنین زنهای بیوه مانده نمیتوانند توسط دادگاه نیز صاحب خانه شوند. آینی حال بابا نظر و رئیسی سازمان غیر دولتی پرسپکتیو و پلوس گفت دلیل اصلی افزایش طلاق در میان جوانان در تاجیکستان وضع اجتماعی و تعامل مردم تاجیک است که پس از طلاق مشکلی های زیادی را در روبروی زنی از شوهر جدا شده می گذارد.
از بس که تاجیکا فرزندهای خود را بسیار بر وقت اویل دار می کنند، اونها مثلا نه خانه ساختگی هن نه یک مالکیت دارند، در خانه اساسا پدر مادر زندگی می کنند، اون خانه به نام پدر است و سود نمی تواند که در بسیار موردات و فایده زن این مسئله را حل کند.
به اعتقاد این کارشناس مشکلی دیگر این است که اکثریت زنها عقد نکاح رسمی ندارند و در تاجیکستان شرطنامه نکاح نیز وجود ندارد مثل دیگر کشورها که در مورد طلاق جنگ و جنجالها را از بین میبرد. به این دلیل جدا شدن یک خانواده برای زن بهای یک فاجعه را دارد. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در این اواخر تعداد طلاق افزوده، تعداد ازدواج کم شده است. برای مثال در نیم سال جاری در تاجیکستان حدود 3400 خانواده از هم جدا شده است و به اطلاع همین منبع با سر 1000 خانواده حدود 83 مورد طلاق راست می آید و در ولایت سغد حتی تعداد ازدواج کاهش یافته است. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقات شرق دلیل افزایش طلاق و کاهش ازدواج را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جمهوری به خصوص بیکاری ربط داده گفت:
از احمد احمد اول عادت بیکاری مردم که بیکار هستن تامینات اوله که در درجه بسیار پس قرار دارد البته یکی از همون سببهای با طلاق در زدن مخصوصا که اوله جوان اثری فرمودن.
با اعتقاد مظفر عالیموف در این اواخر طلاق دادن زنان از سوی مهاجران کاری بیشتر به چشم میرسد و ای گفت پژوهش ها نشان میدهد که دوری زن از مرد در مدت طولانی باعث دور شدن مرد از تشویش روزگار شده مسئولیت خود را یک نوع از یاد میبرارد. با گفته ای گروه دیگری کارشناسان دلایل افزایش طلاق و کاهش ازدواج فتیشیزم یعنی مال پرستی سجده کردن به مال است که در شرایط با وجود آمدن طبقه دارا و میانه و کمبزاعت در جامعه ظهور میکند. با گفته همین کارشناسان حادثه های طلاق نیز وجود دارد که به دلیل کمبزاعتی والدین عروس نیز صورت میگیرد. مثال دیگر سیاره خاله ساکن دیگر دوشنبه برای آن عروس پسرش را از خانه رانده است که قد بلند و موی دراز امثال عروس پسر همسایه‌اش ندارد. حالا حامد جان پسر سیاره خاله خانه ویران است و مادر او در جستجوی عروس قد بلند و موی دراز سرسان گشته است. ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه.
سبب های افزایش شمار طلاق ها در تاجیکستان شنونده عزیز با این مطلب رسیدیم به پایان نشر اول مجله شانگوهی یک شنبه 4 سپتامبر. گفتارهای شانگوهی ما را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینه مدار را ادامه می دهند. با رادیوی آزادی بمانید.
وقتی دویم دردی سرای دردی سرای وقتی دویم در بدرایم او باغ وقتی اولای وقتی دویم بی سمرای وقتی دویم دردی سرای دردی سرای وقتی دویم ره گذرایم چرا در بدرم ای ما دختری دو چرا در بدرم او گفتم بیروم پیش فلک گریه کنم او گفتم بیروم پیش فلک گریه کنم ای روزی عذاب نوشته بود ای بقلم ای روزی عذاب نوشته بود